رادیو نو. رادیو نو. رادیو نو. رادیو نو.
که پیری به فرهنگ و در سال نو، کهن بود لیکن جهان کرد نو.
سیسینگر است کاسل، کنت، 31 مارس 1941. لئونارد عزیزم، نمیخواهم از اندوه حرف بزنم. نامه تو شگفت زده ام کرد و در این لحظه جز به تو نمیتوانم فکر کنم، با احساساتی که سعی نخواهم کرد بیان کنم. زیباترین ذهن و روحی که در زندگیم شناختم، نامی را هم برای جهانیان و هم برای ما که دوستش می داشتیم. اصلا انتظار چنین چیزی را نداشتم، چرا که نمی دانستم اخیراً بیمار بوده و همین 2 هفته پیش از اون نامه‌ای دریافت کرده بودم. دوست ندارم برایت تلگرام بفرستم، چرا که ممکن است بخواهی فعلا قضیه به طور عمومی مطرح نشود. اما خوب است بدانی که فقط به همین دلیل است که تلگرام نمی فرستم. نوشتن این نامه سخت نیست، چرا که تو حس و حال مرا می دانی و به واژگان در این بین نیازی نیست. من خیلی به خاطر تو اندوهگینم و در خودم حس فقدانی دارم که هیچ وقت کمرنگ نخواهد شد. ویتا، از این که به من نامه نوشتی و خبر دادی خیلی ممنونم، خیلی بیشتر از آن که قابل وصف باشد. ویتا ساکویل وست یکی از 7 نفری بود، غیر از ونسا بل، خواهر ویرجینیا، که لئونارد وولف شخصاً به آنها نامه نوشت تا خبر خودکشی احتمالی ویرجینیا وولف را بدهد، قبل از آن که روزنامه تایمز یا رادیو بی بی سی خبر را اعلام کند. رابطه لئونارد و ویرجینیا فراتر از زناشویی بود. او نبوغ ویرجینیا را ستایش می کرد و در این حال وظیفه خود می دانست که از روان شکننده او مراقبت کند. ویرجینیا از کودکی با رنج روان آشنا بود و بارها دچار فروپاشی عصبی شده و اقدام به خودکشی کرده بود. لئونارد نگرانی خود از مرگ احتمالی ویرجینیا را با ویتا در میان می‌گذارد، در این حال که نگران حال ویتا از شنیدن خبر هم هست. در نامه آشکار است که ویرجینیا حال و روز خوشی نداشته و گویی لئونارد خود و مخاطب را تسلا می دهد که او با مرگ از دوزخ جنون گریخته است. نامه لئونارد به ویتا چنین بود: 28 مارس 1941، شامگاه. ویتای عزیزم، نمیخواهم واقعی هولناکی که برای ویرجینیا رخ داده را در روزنامه ببینی یا احیانا از رادیو بشنوی. او چند هفته گذشته حسابی ناخوش بود و هراس داشت که دارد دوباره دیوانه میشود. فکر میکنم فشارهای جنگ و تمام کردن کتابش خیلی بر او اثر کرده بود. نمیتوانست چیزی بخورد و نه استراحت کند. امروز بیرون رفت که قدم بزند و یادداشتی گذاشته بود که قصد خودکشی دارد. من فکر می‌کنم خود را غرق کرده، چرا که عصایش را شناور در رودخانه دیدم، اما هنوز جسدش را نیافته‌ایم. می‌دانم چه حالی داری و چه احساسی نسبت به او داشتی. او تو را بسیار دوست می‌داشت. چند روز گذشته برایش جهنم بود. قربانت، لئونارد. ویکتوریا مری ساکویل وست، معروف به ویتا ساکویل وست، رمان نویس، شاعر و طراح باغ، در سال 1892 در کنت به دنیا آمد. او تنها دختر لورد ساکویل بود. ویتا در 1913 با دیپلمات جوانی به نام هارولد نیکسون ازدواج کرد. اما پس از تولد دو پسر، امیال ذهنی خود را آزاد گذاشت و دریافت که نزد او زنان جذابیت جسمی بیشتری از مردان دارند. با این حال همسر و فرزند و خانمان را رها نکرد. زن و شوهر هر دو نویسنده بودند و روابط آزادی داشتند. در 14 دسامبر 1922 ویتا که از پیش با کلایف بل شوهر خواهر ویرجینیا و تنی چند از دیگر اعضای حلقه بلومزبری آشنایی داشت، برای نخستین بار ویرجینیا وولف را دید. 4 ماه بعد این دو زن عاشق هم بودند. رابطه عاشقانه در سالهای 1925-26 در اوج بود، اما تا مرگ ویرجینیا در 1941 دوستی نزدیکشان ادامه یافت. هر دو بر آثار ادبی یکدیگر اثر گذاشتند. رمان کوتاه اقواگران در اکوادور به وضوح تحت تأثیر سبک ویرجینیا است و رمان اورلاندوی ویرجینیا از شخصیت و رویا پردازی های ویتا الهام گرفته است. ویتا برای ویرجینیا نقش الهه الهام را پیدا کرده بود. او 10 سال از ویرجینیا جوانتر بود. زنی پرشر و شور و سرشناس که در محافل سطح بالای انگلیس روابط گسترده‌ای داشت. لئونارد وولف رابطه عاشقانه این دو زن را پذیرفته بود، چون اثر شادی بخش آن بر زندگی ویرجینیا را می دید. ویتا همان روز که به لئونارد نامه نوشت، لازم دید نامه ای هم برای ونسا بیل خواهر ویرجینیا بفرستد. ونسا خواهر بزرگ تنی ویرجینیا بود که در سال 1879 به دنیا آمده بود. پدر این دو سر لزلی استفن، نویسنده، منتقد ادبی، تاریخدان و کوهنورد نامداری بود و مادرشان جولیا داکورس به زیبایی و خدمات بشر دوستانه شهره بود. او از ازدواج پیشین 3 فرزند و سر لزلی نیز از ازدواج نخستش 1 فرزند داشت. همسران هر دو از دنیا رفته بودند. حاصل ازدواجشان 2 دختر ونسا و ویرجینیا و 2 پسر توبی و آدریان بود. ونسا نقاش مدرنیست نامداری شد. با کلایف بل منتقد هنری ازدواج کرد و شد ونسا بل. هم او و هم شوهرش در زمره چهره‌های اصلی حلقه بلومزبری بودند که بر هنر، فلسفه و ادبیات انگلیس در نیمه نخست قرن 20 اثر گذاشتند. از سایر چهره‌های نامدار این محفل میتوان جان مینارد کینز اقتصاددان، ای ام فارستر رمان نویس و لیتون استراچی نویسنده و منتقد ادبی را نام برد. رابطه ونسا و ویرجینیا رابطه چند لایه و پیچیده بود. رابطه خواهری به طور کلی یکی از صمیمی‌ترین نوع روابط است. خواهران معمولاً پس از درگذشت والدین به هم تکیه می‌کنند. به ویژه اگر مانند این دو خواهر مادر و پدرشان را در سن کم از دست داده باشند. رابطه خواهری بر رابطه عاشقانه، ازدواج و مادر فرزندی مقدم است. خواهران هم جنسند و در بسیاری موارد در یک خانه، یک اتاق و حتی یک بستر می‌خوابند. در پیری نیز وقتی عاشقان و شوهران ترکشان کرده یا از دنیا رفتند و فرزندان در پی زندگی خود پراکندند، خواهران به داد هم می‌رسند. این نزدیکی، میل به یکی شدن در عین دوتا ماندن، در رابطه این دو خواهر نیز آشکار است. رقابت‌ها، حسادت‌ها، توطئه‌های عاطفی و عشق حمایتگر به طرق مختلف خود را نشان می‌دهد. هر دو در دوران سختی و مصیبت که در زندگیشان کم نبود، پناه یکدیگر بودند. آن دو بسیار به هم شبیه بودند، تا جایی که مردان زندگیشان اغلب به هر دو علاقمند می شدند. لیتون استراچی درباره آنها به لئونارد وولف گفت: این دو زیباترین و حاضر جوابترین زنان انگلستانند. ونسا از عمق رابطه خواهرش با ویتا آگاهی داشت و گمان کرد باید در این سوگ بزرگ او را چون عضوی از خانواده شریک کند. پس روز بعد از خودکشی ویرجینیا، یعنی در 29 مارس 1941، به ویتا نوشت که میخواهم به نحوی با تو در تماس باشم، فقط به این دلیل که تو محبوب ترین فرد برای ویرجینیا خارج از اعضای خانوادهش بودی. ویتا پاسخ داد: سیسینگرست کسل، کنت، 31 مارس 1941. ونسای عزیزم، نیازی به گفتن نیست که تا چه حد اندوهگینم. من از ناخوشیش به کل بیخبر بودم. دو هفته پیش برایم نامه نوشت و در فوریه که او را دیدم حالش خوب بود، اگرچه کمی لاغر شده بود. خدای من، چه مصیبت بزرگی! بیچاره لئونارد، و تو که بدون این مصیبت هم غم و غصه کم نداشتی. اگر دست خودش بود، چنین مصیبتی برای شما دو نفر درست نمی کرد. می ترسم لئونارد خودش را سرزنش کند که چرا او را تنها گذاشته. کاملا طبیعی است که باید تنهایش می گذاشت، اگرچه باز هم مطمئنم خودش را بی دلیل سرزنش خواهد کرد. بله، خیلی دوست دارم ببینمت و هر روزی که بگویی خواهم آمد. می دانم هیچ کاری از دستم بر نمی آید، پس خوب نیست بگویم کاش بتوانم کمکی بکنم. اما اگر بتوانم ببینمت، خیلی ممنون خواهم شد. آیا این خواسته من خودخواهانه است؟ از نظر تو خودخواهانه نیست، چون تو میدانی من چقدر دوستش داشتم. من میدانم چقدر شما دوتا برای هم عزیز بودید. بیهوده است از همدردی حرف زدن، اما اگر بدانی من نسبت به حال تو و لئونارد چه حسی دارم، تسلیت من به نظرت بیهوده نخواهد آمد. ویتا. ۲۴ مارس ۱۹۴۱ است و سربازان نازی یوگسلاوی را اشغال می کنند. پیش از آن چکسلواکی، لهستان، نروژ، دانمارک، هلند، بلژیک و فرانسه را فتح کردند و تا پایان ماه یونان هم در خطر سقوط خواهد بود. انگلستان زیر حملات کوبنده و برق‌آساست. 500 غیر نظامی فقط در یک شب در بمباران مراکز کشتی سازی کلاید ساید و مرسی ساید کشته شدند. در پایان مارس آشکار شد که بمباران آلمانی ها تا آن زمان 28,959 غیر نظامی را کشته و 40,166 تن را به شدت مجروح کرده. هر لحظه انتظار می رفت هیتلر جنوب انگلستان را اشغال کند. هنوز هیتلر به مرزهای شوروی نزدیک نشده بود و حادثه پرل هاربر هم رخ نداده بود. پس نه از شوروی خبری بود، نه از آمریکا. انگلستان به تنهایی در برابر هیتلر ایستاده بود. سقوطها را نظاره کرده و نوبت خود را انتظار می کشید. در این روزهای ملتهب، نبرد دیگری نیز در مطبوعات و پارلمان جریان داشت. نبردی علیه روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان، به ویژه محفلی که بر گرد زوج نویسنده و ناشر، ویرجینیا و لئونارد وولف در محله بلومزبری لندن شکل گرفته بود. حلقه بلومزبری. صلح دوستی آنها به خیانت تعبیر می شد. آنان صلح طلبان برج آج نشینی بودند که شجاعت از خودگذشتگی، انضباط و مقاومت مردم عامی را به سخره می گرفتند. کسانی که با فرار از خدمت از جنگ جهانی اول جان به در برده و در دهه های 20 و 30 خوش و خرم زیسته و با اطوار روشنفکری فخر فروخته بودند. سرمقاله روزنامه تایمز در 25 مارس 1941 با عنوان محاق روشنفکری حلقه بلومزبری را متهم کرد که برای آنان زحمت و تلاش از مد افتاده است. آنها درخشش سریع را ترجیح می دهند. ترفندسازی ادبی پیشه کردند. جزئی نگری افراطی را با ابهام و انحطاط پیوند زدند. ابداعشان در نثر تجربه گرایی با آواهای بی‌معناست. هنرشان بازی در تالارهاست. آثارشان نخست مردم را گیج و سپس کسل می‌کند. دورانشان سپری شده، اگرچه اشباحی از آن دوران هنوز در خیابان‌ها می‌چرخند. هنرمندان جوان آینده دارند در میدان‌های نبرد بریتانیا دوره می‌بینند. این جنگ هنرمندانی خواهد پرورد که هنرشان بیرون از حلقه بلومزبری هم قابل درک باشد. برخلاف آنان که پس از جنگ اول آمدند، هنرمندان آینده به فضیلت نظم از خودگذشتگی و مقاومت که نیاز امروز ملت ماست وفادار خواهند بود. تنی چند از روشنفکران از جمله استفن اسپندر شاعر به این سرمقاله پاسخهای آتشین دادند. اسپندر در 27 مارس در نشریه‌اش افق یادآوری کرد که روشنفکران مورد حمله سالها پیش برآمدن فاشیسم را هشدار دادند، آن هم زمانی که منتقدین فعلی دلجویی از پیشوا را توصیه می کردند. تایمز باز هم زیر تیتر محاق روشنفکری در ستون نامه‌ها از زبان خوانندگان به شدت به آنها تاخت. دیگران هم به کمک روزنامه تایمز آمدند. در 4 آوریل 1941 نشریه هفتگی کلیسای انگلیس نوشت: هدف نویسندگان و هنرمندان پیش از جنگ گسترش نظریات سبک محورانه ای بود که فقط برای جمع محفلی کوچکی جذابیت داشت. نتیجه آن واکنشی بر ضد فضیلت‌های همگانی است که ملت ما هستی خود را مدیون آنان است. کتاب‌هایی نوشتند که دست کم برای مردم عادی هیچ معنایی نداشت. ریشه همه پلیدی‌ها انحطاط مسئولیت اجتماعی است و غلبه نگرش هنر برای هنر، هنری بی ربط به زندگی. ماجرا اما به همین جا ختم نشد. در نشست علنی پارلمان یکی از نمایندگان حزب کارگر چنین گفت: هرچه لطیف و معقول و پاکیزه و مسیحی بود، دستمایه طعن و استهزا قرار دادند. چشمه‌های ادبیات آلوده شد. هر کس صاحب بصیرت معنوی بود و علائم زمانه را درک می‌کرد، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. این شگردها برای تضعیف روحیه ملت ما سالها ادامه یافت و همه‌اش کار ستون پنجم دشمن بود. به عبارت دیگر، روشنفکران نه فقط آدم‌های ضعیف و نفس، برج آج نشین و فراری از جنگ بودند، بلکه خائن و جاسوس دشمن در جبهه خودی محسوب می‌شدند. این سخنرانی در روز 2 آوریل در تایمز منتشر شد. فردای آن روز تایمز خبر مرگ احتمالی یا همان خودکشی ویرجینیا وولف را اعلام کرد. خبر خودکشی گویی هیزم بیشتری برای آتش بدگویی ها فراهم آورد. اگرچه برخی از دوستان ویرجینیا سرمقاله تایمز را که گمان می رفت ویرجینیا خوانده باشد در خودکشی او مؤثر می دانستند، هیچ کدام جرأت اشاره علنی به آن نداشتند. آنان یا باید از او در محیط سیاسی و فرهنگی دشمن خو دفاع می کردند و یا می پذیرفتند که خودکشی او نشان نخبه‌گرایی و خودمحوری نویسنده مدرنیست است که از مشارکت در نبرد ملی بریتانیا در برابر دشمن ناتوان است. واکنش مطبوعات به مرگ ویرجینیا وولف گیج و متناقض بود. در یادنامه‌هایی که منتشر شد، بیش از همه عباراتی چون گیج کننده، مبهم، سخت خوان و اشرافی به کار رفت. ویژگی‌هایی که به نظر یادنامه نویسان بعید است چیزی بر محبوبیتی که او در دوران زندگیش داشت بیفزاید. یکی او را برجسته ترین نویسنده زن نسلش خواند، اما افسود که دشوار بتوان پیش بینی کرد که آیا آیندگان ارزشی برای آثارش قائل خواهند شد یا نه. دیگری نوشت که برخی از خوانندگان از سبک سیلان ذهنش چیزی در نمی‌یابند، اما در هر حال آن آثار برای او شهرت آوردند و برخی قسمت‌های آثارش به موسیقی پهلو می‌زند. حس سرگیجه تا حدی بود که برخی نشریات در یک شماره واحد واکنش‌های متضاد به درگذشت ویرجینیا منتشر کردند. مثلا زمیمه ادبی تایمز در 12 آوریل 1941 مرثیه‌ای پرسوز و گداز به قلم یکی از خوانندگان منتشر کرد، اما در همان شماره متنی به چاپ رساند که حمله‌ای تند بر حلقه بلومزبری بود و در آن ویرجینیا را متهم می‌کرد که تحت تأثیر عبث‌انگاری بدبینانه لیتون استراچی بوده است. حتی یادکارت‌هایی که امضای دوستان شناخته شده ویرجینیا را داشتند در مواردی تدافعی بودند. مثلا روز مکالای در 11 آوریل 1941 در اسپکتیتور نوشت: آیا او نیز جزو همان برج آج نشین‌هایی بود که شایسته محاقند؟ گویی می‌خواست دامن ویرجینیا را از ننگ همنشینی با روشنفکران پاک کند و او را استثنایی بر قاعده تلقی کند، بی آنکه با نفس این اتهام سنگین مخالف باشد. تی اس الیوت که از نزدیکترین دوستان لئونارد و ویرجینیا محسوب می‌شد و آن دو در انتشار و معرفی آثارش نقش بزرگی داشتند، هم سعی کرد در این مجادله بی‌طرف جلوه کند و نوشت: هدف من در اینجا این نیست که از نخبگان دفاع یا انتقاد کنم یا آنان را مورد قضاوت قرار دهم. نوشته‌های امضا شده سایر دوستانش هم چندان شور و هیجانی نداشت. لئونارد در 6 آوریل هم دوباره نامه‌ای به ویتا نوشت و از او بابت شعرش یادبود ویرجینیا وولف که همان روز در ابزرور منتشر شده بود سپاسگزاری کرد. لئونارد نوشت که این شعر تصویری کامل و واقعی از ویرجینیا است. پاره ای از این شعر چنین است: چمنزارها را دوست داشت، تپه‌های سرسبز را، کتاب‌هایش را، دوستانش را، خاطراتش را. اتاقی را که از آن خودش بود، لندن را در گرگومیش، دکانها و آدم‌های ناشناس را، کلیسای جاندان، خیابان استرند، اتوبوس‌ها و توده متورم انسانی را که از کنارش می‌گذشت. کم خوراک، سختگیر، ظریف، سربلند، سرشار از تناقض، سرشار از عشق، این گونه خود پروانه سانش را کنترل می کرد. روحش را که بال بال می زد، نازک و نرم. اما زیر بالهای نوازشگرش نیشی هم داشت. گلایش گس بود و تحسینش والا. در همان دوران اوج رابطه این دو، در سال 1926 ویتا برای دیدار همسرش که در تهران مقام دیپلماتیک داشت به ایران سفر کرد. این سفر از مسیر قاهره، هندوستان، بغداد و کرمانشاه انجام شد و شرح آن را ویتا در کتاب مسافر تهران نگاشت که به سرعت به اثری کلاسیک در ژانر سفرنامه بدل شد. در این کتاب او توصیف جانداری به دست می دهد و برخلاف رسم رایج سفرنامه ها از اطلاعات سیاسی اقتصادی فراتر می رود و احساسات و عواطف خودش را در روایتی شخصی و بی پرده بر کاغذ می آورد. یک سال بعد دوباره به ایران که تخیل او را تسخیر کرده می رود و همراه با همسر و سه دوست دیگر سفری 12 روزه به مناطق بختیاری می کند تا شاهد کوچ سالانه بختیاری ها باشد. سفری دشوار از میان کوههایی با چشمنداز مسحور کننده که الهام بخش شعر بلند سرزمین شد. این شعر که بیشتر آن در طول همان سفر و در کوههای بختیاری نوشته شد، توصیفی از طبیعت و زندگی مردم زادگاهش کنت در جنوب غربی انگلستان با لحنی عاشقانه ارائه می دهد و برایش جایزه معتبری به همراه می آورد. شرح سفر به بختیاری را نیز در کتاب 12 روز در ایران منتشر کرد. در این کتاب توصیف جادویی مناظر و شیوه زیست مردم بختیاری در هنگامه کوچ با زبانی آهنگین و تخیلی قنایی بیان شده است. نویسنده از تأثیر تغییراتی که با وسوسه‌های مدرنیزاسیون رضاشاهی هم دوران است نیز غافل نمانده و سندی خواندنی از جغرافیای بختیاری در سالهای آغازین حکومت پهلوی بر جا گذاشته است. ویتا و ویرجینیا در طول 20 سال دوستی که چند سالش با رابطه ای عاشقانه همراه بود، بیش از 500 نامه رد و بدل کردند. در یکی از آخرین نامه هایش به سال 1940 و زمانی که لندن زیر بمباران نازی ها بود، ویرجینیا نوشت: تو آنجا نشسته ای و بمب ها بر گردت فرو می آیند. چه می توانم گفت؟ جز این که دوستت دارم و ناچارم این شب عجیب آرام را در حالی بگذرانم که اینجا تنها نشستم و به تو فکر می کنم. عزیزترینم، خطی بنویس. تو به من شادی بسیار بخشیده ای. بودند کسانی که در خودکشی ویرجینیا دنبال مقصر می گشتند. از جمله ادیت سیتویل، شاعر و زندگی نام نویس که حملات روزنامه تایمز را عامل مؤثری در سوق دادن او به خودکشی دانست و نوشت: کار تایمز هولناک بود. من حس می کنم در مرگ ویرجینیای بیچاره مقصر بوده. او بسیار حساس بود و مثل ما به این نوع نیش و کنایه ها عادت نداشت و این تهمت ناگهانی که گناه جنگ را به گردن گروهی روشن فکر بیندازند که او هم جزوشان بود برایش قابل تحمل نبود. علت هرچه بود در سرنوشت ویرجینیا وولف اثری نداشت. در آن روز بهاری لئونارد او را خسته یافت و به او توصیه کرد به اتاقش برود و استراحت کند. در عوض او دروازه را گشوده، پالتوی خز و چکمه‌های بارانیش را پوشیده و به سوی رودخانه نزدیک راه افتاده بود. چند ساعت بعد لئونارد به اتاق رفت تا حالش را بپرسد. در آنجا با دو یادداشت روبرو شد. یکی خطاب به خودش و دیگری خطاب به ونسا. ویرجینیا خطاب به لئونارد نوشته بود: عزیزترینم، حس می کنم دارم دوباره دیوانه می شوم. حس می کنم دیگر توان تجربه دوباره آن روزها را ندارم و می دانم که این بار بهبودی در کار نیست. در سرم صدا می شنوم و نمی توانم تمرکز کنم. پس آنچه به نظرم درست می رسد را انجام می دهم. می خواهم بگویم که شادی زندگیم را به تمامی مدیون تو هستم. تو با من بسیار صبور و خوش رفتار بوده ای. من می خواهم بگویم و البته همه این را می دانند. اگر کسی می توانست مرا نجات دهد، آن کس تو می بودی. همه چیز از من گذشته است جز یقین به نیکی تو. فکر نمی کنم هیچ دو نفری خوشبخت تر از من و تو بوده باشند. یادداشتی که برای خواهرش گذاشته بود هم کوتاه و مختصر بود. گویی از پس پرده مرگ نگران شوهرش است و می خواهد مطمئن شود که کسی لئونارد را بابت خودکشیش مقصر نخواهد دانست. می نویسد: یک شنبه. عزیزترین، حتی فکرش را هم نمی کنی که نامت را چقدر دوست داشتم. اما حس می کنم این بار خیلی جلو رفتم و راه برگشتی نمانده است. اکنون یقین دارم که دارم دوباره دیوانه می شوم. مثل همان بار نخست است. مرتب در مغزم صدا می شنوم و نمی توانم بر آن غلبه کنم. تنها چیزی که می خواهم بگویم این است که لئونارد بسیار خوب بوده است، هر روز و همیشه. تصور نمی کنم هیچ کس بیش از آن چه او در حق من کرده می توانست بکند. ما تا همین چند هفته پیش کاملا خوشبخت بودیم، تا اینکه این وحشت سراغم آمد. آیا لئونارد را از این بابت خاطر جمع خواهی کرد؟ من حس می کنم او خیلی کارها دارد که بکند و بدون من بهتر خواهد توانست و تو به او کمک خواهی کرد. دیگر نمی توانم درست فکر کنم. اگر می توانستم به تو می گفتم که تو و بچه ها چقدر برایم مهم هستید. فکر کنم خودت می دانی. من با هیولای بیماری جنگیدم ولی دیگر نمی توانم ادامه بدهم. ویرجینیا. ویرجینیا جیبهایش را از سنگ پر کرد و خود را به رود اوز انداخت. کالبدش به دریا نرسید و سه هفته بعد رودخانه آن را به ساحل پس داد. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را در حیاط پشت خانه زیر دو درخت نارون مسمی به ویرجینیا و لئونارد پاشیدند. بر سنگ یاد بودش آخرین جملات رمان موجها را تراشیدند: شکست ناپذیر و تسلیم ناشدنی، خود را به تو میکوبم ای مرگ. موجها بر ساحل سرکوفتند. خبر مرگ ویرجینیا در همه جهان پیچید و نامه‌های تسلیت به سوی لئونارد و ونسا سرازیر شد. انجمن روابط فرهنگی بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نوشت: آقای وولف عزیز، در نشست کمیته از من خواستند که مراتب همدردی عمیق خود را از طرف انجمن ابراز کنم. انجمن اما مفتخر است که نام خانم وولف در فهرست نایب رئیس های آن ثبت شده است. ارادتمند جودیث تاد، دبیر انجمن. اگرچه ویرجینیا تمایل سوسیالیستی روشنی نداشت، دوست سوسیالیستش مارگریت لولین دیویس او را نامزد کرده بود. انجمن داونز ساسکس که برای حمایت از مناظر بدیع منطقه داونز ایجاد شده بود و ویرجینیا و لئونارد از آنها در مبارزه با ساختمانسازی پس از جنگ جهانی اول پشتیبانی کرده بودند، نیز پیام تسلیت فرستادند. جناب آقای لئونارد وولف، اجازه می خواهم مراتب همدردی عمیق انجمن را در سوگ تازه شما ابراز کنم. ارادتمند لیلیان بیتلی، دبیر افتخاری. لطفاً زحمت پاسخ به خود ندهید. نوه چارلز داروین، فرانسیس کورنفورد، مادر 5 فرزند که پسرش شاعر جوان کمونیست جان کورنفورد را همچون جولیان بل، خواهرزاده ویرجینیا در نبرد داخلی اسپانیا از دست داده بود و خود نیز شاعری تحسین شده بود، نامه‌ای نوشت و شرح اشتیاق خود برای دیدار ویرجینیا را بازگو کرد. حسرت‌های ویژه من با من خواهد ماند. همواره به خود گفتم وقتی بچه ها بزرگ شدند و گرفتاری هایم کمتر و توانم بیشتر شد، به دیدار ویرجینیا خواهم شتافت. من این شوق را در ذهنم ذخیره کردم، چون کودکی که شوق جایزه در سر می پرورد. نامه های مسحور کنندش به من این احساس را دادند که او مرا خواهد پذیرفت و من خواهم توانست به خانه تان بیایم و کنار آتش بخاریش بنشینم و با او و شما حرف بزنم. اما 6 سال به بستر بیماری افتادم و هیچ کس از جمله خودم گمان نداشت زنده برخواهم خواست. بعد هم که جنگ فرا رسید. الیزابت بوئن رمان نویس و مأمور مخفی دولت انگلیس بود که در سالهای جنگ دوم جهانی از ایرلند در مورد نگرش مردم گزارش می فرستاد. موضع مردم ایرلند در قبال جنگ برای انگلستان بسیار مهم بود. ایرلند از همان آغاز اعلام بی‌طرفی کرده بود، اما با خطر اشغال از هر دو طرف درگیر روبرو بود. او در فوریه 1941 به دیدار خانواده وولف رفته بود و یکی از آخرین دوستانی بود که قبل از حمله بیماری ویرجینیا را دیده بود. در گفتگویی با رادیو بی بی سی آخرین دیدارش را شرح داد. به یاد دارم آخرین روزی که نزدشان بودم، ویرجینیا روی کف اتاق بر زانو نشسته بود. در حالی که داشتیم پرده پاره‌ای رو تعمیر می کردیم، از هر دری سخن گفتیم. ویرجینیا بر پاشنه پا نشست و سرش رو عقب برد و در دل لکه‌ای از نور نوبهار فرو برد و آه قاه خندید. خنده‌ای سرخوش، طولانی و بلند. تا سرحد خفگی خندید. اون تصویر با من مونده. در نامه تسلیتش الیزابت بوئن می نویسد: نمی خواهم با کلمات رنجت دهم و زمان مناسبی برای حرف زدن از احساسات من هم نیست. تا جایی که من می فهمم، جهان بخش زیادی از معنایش را از دست داد. او بر همه چیز می درخشید و آدم در جزئی ترین امور فکری او را مرجع می شمرد. اینکه اجازه یافتم او را بشناسم و دوست داشته باشم نعمت بزرگی است. خانواده استفن آشپزی داشتند که از دوران کودکی ویرجینیا با آنها بود. وقتی ویرجینیا و برادرش آدریان تصمیم گرفتند خانه‌ای مستقل داشته باشند، او خواست که با آنها بیاید. نامش سوفیا فارل بود و سوفی صدایش می کردند. سوفی گفت هر جا جینا باشه منم همونجا میرم. اون انقدر سر به هواست که اگر بفروشنشم متوجه نمیشه. هیچ وقت نمیدونه چی تو بشقا بشه. ویرجینیا تا آخر عمرش مرتب برای سوفی نامه می نوشت و پول می فرستاد. سوفی این نامه را برای لئونارد نوشت. 3 آوریل 1941. آقای ولف عزیزم، لطفاً ببخشید که برای شما نامه می نویسم. فقط می خوام بگم که خیلی براتون قصه می خورم، چون می دونم چقدر بابت خانم جینای عزیز ناراحت هستین. امیدوارم هر جا هست در امن و امان باشه و به زودی خبری ازش بیاد. من از وقتی 4 ساله بود اون رو می شناختم و دوست داشتم. او همیشه اونقدر نازنین بود و با من خوب بود که هیچ وقت نمی توانم فراموشش کنم. اگر خبری شد خیلی ممنون میشم به من هم اطلاع بدین. امیدوارم شما در این غم و غصه بزرگ طاقت بیارین. ارادتمند سوفیا فارل. وقتی سوفیا این نامه را نوشت هنوز جسد ویرجینیا به ساحل نیفتاده بود. برخی دوستانش از جمله ویتا سکویل وست آرزو می کردند رودخانه کالبدش را به دریا ببرد و ویرجینیا به موجهای اقیانوسها بپیوندد که در تمام زندگیش شیفته و مسحورشان بود. در سالهای جنگ 4 تن از نویسندگان انگلیسی به طور جدی موضوع خودکشی در صورت اشغال انگلستان و اعزام به اردوگاه‌های نازی‌ها را مورد بحث قرار دادند. ویرجینیا وولف، لئونارد وولف، کینگزلی مارتین و روز مکالای. پس از خبر مفقود شدن ویرجینیا، مکالای در نامش به لئونارد نوشت: خبری که درباره ویرجینیا شنیدم هولناک است. او تنها کسی بود که نباید می‌مرد. نمی‌شود که مرده باشد. هیچ کس چون او هرگز نبوده و هرگز نخواهد بود. طیف متنوع کسانی که نامه تسلیت نوشتند نشان نفوذ گسترده افکار و آثار ویرجینیا بود. به جز نویسندگان و روشنفکران، مقامات سیاسی و اشراف، رهبران و کوشندگان حقوق زنان، اتحادیه‌های کارگری و صنفی، خوانندگان آثارش نیز نامه نوشتند و غم و اندوه خود را در فقدان این ذهن زیبا ابراز کردند. آگنس اسمیت، بافنده پارچه، یکی از آنان بود. او نخستین بار در نوامبر 1938 به ویرجینیا نامه نوشت تا بگوید آنچه او در کتاب سگینی درباره مشکلات دخترانی که پدران تحصیل کرده دارند نوشته، در مورد زنان فرودست طبقه کارگر هم با شدت بیشتر صادق است. نامه‌نگاری این دو زن تا زمان مرگ ویرجینیا ادامه یافت. آگنس کتابی با عنوان نظرات یک کارگر درباره صنعت پشم ریسی و پارچه بافی هم نوشت و منتشر کرد. آگنس در نامه خود چنین نوشت: 3 آوریل 1941. آقای ولف عزیز، من خانم ولف را فقط از خلال کتابهایش می شناختم و نامه هایی که در سالهای اخیر به من نوشت، اما احساس می کردم کتاب ها شخصیت او را به خوبی نشان می داد و من او را دوست می داشتم. تنها حسرتم این است که چرا هرگز ندیدمش. امیدوارم تسلای این که شما با او زندگی کردید و دوستش داشتید اکنون به شما کمک کند. او چیزهای زیادی به جهان داد که باقی خواهد ماند. به رغم وضعیت آشفته این دوران من شدیداً این را حس می کنم. من می دانم که شما نیز تلاش بسیار کردید تا از دل این آشفتگی نظم بیافرینید و امیدوارم این تلاش را ادامه دهید. امیدوارم به خاطر داشته باشید که به گفته پروفسور دیلان تنها نهضتی می میرد که مؤمنانش ایمان خود را به آن از دست بدهند. کلمات آرامش چندانی به همراه نمی آورند. با با این همه احساس کردم باید حسرت و همدردی راستین خود را ادا کنم، حتی اگر فقط به این دلیل باشد که حس فقدان شخصی من بسیار بزرگ و واقعی است. ارادتمند اگنس اسمیث. تا مدت ها پس از درگذشت ویرجینیا، نامه های تسلیت از گوشه و کنار روان بود. کسانی که سالها پیش اثری از او خوانده بودند، ناگهان یادش می افتادند و نامه می نوشتند. شاعر و رمان نویس آمریکایی می سارتون در 2 نوامبر 1941 نامه ای نوشت و در آن ماجرایی را شرح داد که می توان آن را نشانه ای از زندگی مستقل آثار ادبی خارج از کنترل نویسنده شمرد. می می نویسد: خیلی وقت بود می خواستم برای شما نامه بنویسم، اما نمی توانستم. از آوریل به این سو خیلی به شما فکر کردم. هر روز نوشتن خیلی سخت است. و حالا جوانی که در ارتش خدمت می کند و من فقط یک بار سالها پیش در کشتی که به انگلیس می رفت او را دیدم، بی خبر برایم نامه نوشته تا بگوید که داشته کتاب میان پرده ها رو می خوانده و یادش افتاده که من و او با هم درباره ویرجینیا وولف حرف زده ایم و دلش خواسته بگوید که چقدر فکر کرده و خواسته اندوه عمیق شخصیش را با کس دیگری در میان بگذارد. به من نامه نوشته و به نظرم این یک نشانه است. من هم یادم آمد که سالها پیش وقتی مدیر یک گروه کوچک نمایش بودم و یکی از گروه ما به خاطر یک موضوع بی اهمیت دستگیر شده بود و یک شب در بازداشتگاه به سر برد که هم خنددار بود و هم ناراحت کننده، ما تمام شب بیدار ماندیم و در میخانه های جورج کتاب موجها را نوبتی خواندیم. من تصمیم داشتم این حکایت را برای ویرجینیا تعریف کنم، اما هر بار که دیدمش فراموش کردم. اینها نشانه های کوچکی هستند. فقط نشان می دهند که او چگونه قادر بود آن چیزی را که برخی منتقدین چشمنداز سری و بسیار شخصی می نامند به انواع و اقسام آدم های مختلف در نقاط گوناگون این کشور منتقل کند. خیلی از نویسنده های جوان احتمالاً مثل من فکر کردند که بعد از مرگ ویرجینیا دیگر کسی نمانده که سرش به تنش بیارزد، که نظرش اهمیتی داشته باشد. خیلی ها ناگهان حس کردند که تنها و بیکس رها شدند. این که بتوانی او را با حاصل کارت خوشنود کنی خالص‌ترین نوع شادمانی است که می توانم تصور کنم. از آن روز بهاری 1941 که ویرجینیا با سنگ‌های در جیب به رودخانه فرو رفت، چهره او روز به روز درخشش بیشتری یافته است. کتاب‌هایش به زبان‌های مختلف جهان ترجمه شدند، به نمایشنامه و فیلم بدل شدند. درباره او، زندگی و آثارش بسیار نوشتند. رنج او و زیبایی ذهن هوشیار او از میان کلماتش می درخشند. زانو زدم، به سنگ دست کشیدم، رعشه در تنم دوید، اشک برگونم. زنی که قرنی پیش در همین پارک قدم زده بود، از پنجره اتاقش به همین منظره نگریسته بود، از همین در به سوی فانوس دریایی دویده بود و با سنگی در جیب به امواج خفیف رودخانه دل سپرده بود.
اگه دوست دارید کتابی درباره مرگ بخونید، میتونم دوتا کتاب معرفی کنم امروز. و البته هر کتابی درباره مرگ ممکنه درباره زندگی هم باشه. خب، پس بریم سراغ کتاب اول. خواننده‌ای که یه خورده آشنایی با براین مگی داشته باشه، خیلی انتظار نداره تنها رمان این فلسفه‌دان مشهور ادبی به اون معنا باشه. از قبل فرض میگیره که از فیلسوف یا فلسفه‌دان حرفه‌ای رمان به معنای دقیق کلمه انتظار نمیره. مگی از جنس کامو یا سارتر نیست که بیش از اینکه فیلسوف باشن، ادیب و داستان نویسن. اون به خاطر مصاحبه‌هاش با متخصص‌ها و شارح‌های فلاسفه بزرگ شناخته است. همچنین به خاطر تکنگاریاش درباره پوپر و شوپنهاور و داستان فلسفهش. دغدغه اصلیش فلسفه است. اما این آگاهی از لذت خوندن رمان اون کم نمی‌کنه. چرا؟ ماهیت لذتی که ممکنه از خوندن مواجهه با مرگ نصیب ببریم چیه؟ گزاره جان سرطان می‌گیرد و با مرگ مواجه می‌شود، از همون اول صادقه و تا آخرم صادق می‌مونه. این ادبیات به معنای ایجاد کشش در ماجرا نیست. اما ما هم زنده ایم و روزی به هر علتی می‌میریم. بیشتر آدما به مرگ طبیعی از دنیا میرن. بیشتر آدما بر اثر حوادث طبیعی یا حوادثی که دست بشر توش دخالت داره نمیمیرن. آدما اغلب هر وقت فکر مرگ به سرشون میزنه واسه خودشون خواهان مرگ طبیعین. تصوری جز مرگ طبیعی واسه خودشون ندارن. مرگ سخت واسه دیگرانه. واسه خود شخص نیست. با این که از این احتمال منطقاً گریزی هم نیست. کمن آدمایی که بخوان تو تصادف رانندگی یا تو جنگ بمیرن. واسه همینه که به اونجور مردن میگن کشته شدن، که یعنی دلیلش عامل بیرونی بوده. آدم ترجیح میده بیماری از پدرش بیاره تا یه گلوله یا تیراهنی از جوش در رفته. هیچ کس خواهان دخالت و عامل بیرونی تو مرگ خودش نیست. خواست مرگ بر اثر تصادف یا اصابت گلوله و ترکش تو جنگ یا نشون از شور جوونی داره یا نشون از سر پرسودا و خلق و خوی قهرمانی. بیشتر آدم ها عادی هن. طبیعی هن. مواجهه با مرگ هم مواجهه با مرگ در وضع طبیعی و عادیه. مرگ آدمی معمولی و معقول و روبراه. اما اگه خیال میکنیم مرگ طبیعی آری از درد، سخت در اشتباهیم. با این همه آخرش ما چطور میپذیریم مرگو؟ مواجهه با مرگ با نثر درخشان مجتبی عبدالله نژاد، کتابی پرسش آفرینه و تا مدت ها آدم و درگیر خودش و سوالاتی از این جنس نگه میگه. خب بریم سراغ رمان نویسنده جنس دوم، سیمون دو بوار. فرض کنید دارید توی خیابون راه میرید، یهو یه فرشته نازل میشه و براتی میده دستتون که عمرتون رو تا ابد تضمین میکنه. از فکرش هم دل آدم قنج میزنه. قرار با این همه سال چه کنید؟ شاید اصلا به ذهنتون خطور نمیکنه که احتمالش هست که از زنده بودن هم خسته بشید. هیچ به این فکر کردید که مفاهیمی مثل زمان، انتخاب، جوونی، پیری، فرصت، شانس واسه آدمی که قرار تا ابد رو زمین زنده باشه چه معنایی داره؟ همه بی‌معنا میشن، نمیشن. انسان جاودان به دور و تسلسل جهان میپیونده و زندگیش رو مدار صفر میگرده. دیگه فرقی با ابرهای اون بالا در گذر، با امواج دریا، با درخت، با گیاه نداره. واسه درک بهتر این حس میشه رمان همه میمیرند رو برداشت خون. تو این رمان ضمن تجربه این حس با بلند پروازی های قهرمان داستان همراه میشید، بخشی از تاریخ رو با اون زندگی میکنید، به نظاره جنگ ها میشینید، قاره ها رو کشف میکنید، به شکل زندگی سرخپوستا و مالکیت جمعی افراد قبیله بر زمین اینکا و خورشید قبطه میخورید و وادار میشید که از نو به ارزش زندگی و مرگ، به انسان و جایگاهش تو هستی و تاریخ فکر کنید. به اوتوپیا شک میکنید و با خودتون فکر میکنید که مثلا اگه تامس مور عمر جاودان داشت و سر از تنش جدا نمیشد، شبیه ترین آدم به فوسکای رمان میشد. مردی برای تمام فصول و این همه توی رمان. شاید سیمون دو بوار رو بیشتر فیلسوف و کمتر رمان نویس بدونیم. زنی که آزادی رو هم آزادانه تعریف کرد و زیست. با این همه بعد خوندن رمان همه میمیرن ترازو تو ذهنتون تغییر میکنه و اگه کفه رمان نویسیش سنگین تر از کفه تفکر و زیست فلسفیش نشه دست کم هم ترازش میشه. مهدی صحابی این رمانو به فارسی ترجمه کرده. مترجمی که ترجمه براش آروم و قرار روح بیقرارش بود. روح سرکش او که در هنرهای دیگه اونقدر بیقرار بود تو ترجمه آروم گرفت. نشست. آخرش حاصل شد کتابای زیادی که بدون همت ایشون جاش تو فارسی خالی بود. از جمله همه میمیرند. هر دو کتاب رو هم نشر نو منتشر کرده.
آنچه شنیدید نوشته علیرضا آبیز بود با صدای نگین کیانفر. معرفی کتاب از آزاد عندلیبی. صداگذار حامد کیان. تهیه کننده نشر نو. زیر نظر شورای سردبیری علیرضا آبیز، آزاد عندلیبی و نگین کیانفر.